6 MHz.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با سلام و درود به شما همراهان، برنامه دیگری را آغاز می‌کنیم. به این برنامه خوش آمدید. در سلسله جلساتی با هدف نقد و بررسی کتاب، هر بار به موضوعی پرداخته می شود و کارشناسان درباره کتابی به بحث و گفتگو می پردازند. این بار از نشستی یاد می کنیم با هدف بررسی کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی، اثر محمد امین قانعی راد. این کتاب در سرای اهل قلم و با حضور کیوان الستی و هادی مرجایی روز اول مهر 1398 مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در اینجا به سخنان کیوان الستی درباره این کتاب گوش می‌کنیم.
دانشمندها خیلی وقتها نظریاتشون رو با چنگ و دندون هم که شده نگه میدارن، حفظ میکنن، تمایلی به ابطال کردن اونها ندارن. و اینکه اتفاقا اون رشته ها، اون تخصص ها، اون شاخه های علمی که اتفاقا این کار رو انجام دادن و نظریاتشون ابطال نکردن، اتفاقا راحت بهتر تونستن پیشرفت بکنن. منظورش چیه؟ منظورش علوم طبیعی در مقابل علوم اجتماعی. میگه چی؟ میگه که توی علوم طبیعی خیلی سخت‌تر ببینیم که یک پارادایم عوض بشه. پارادایم چیه؟ همون نظریه خاص، نظریه که در واقع دانشمندا دارن توش کار میکنن. خیلی سخت‌تر میبینید که یک نظریه ابطال بشه و اتفاقا میبینید که خوب پیشرفت کرده، در حالی که تو نگاه مقابل، نگاهی که اتفاقا میبینید خیلی سریع این دیدگاه‌ها دارن عوض میشن، نظریات ابطال میشه، نگاهایی که شاید به علوم انسانی، شاخه‌هایی که به علوم انسانی نزدیک‌تر هستش، اتفاقاً پیشرفت هم شاید سخت‌تر اتفاق افتاده باشه. بنابراین به نظر نمیاد اون منطقی که ما دوست داریم که علم عمل بکنه واقعاً اتفاق افتاده باشه. توضیح تامس کون چیه؟ توضیح تامس کون برای اینکه این شرح بده که چرا دانشمندان بر اساس عقلانیتی که به نظر میرسه مورد تایید خیلی عام هست، بگه از خود دانشمندان هم از عمل نمی کنن و یه جور دیگه عمل می کنن. چی هستش؟ این هستش که اگر دنبال دلیلش می گردید توی عقلانیت علم نگردید، توی اون سطحی که من اسمشو می ذارم شناختی نگردید، توی معرفت شناسی دنبالش نگردید، جای دیگه ای دنبالش بگردید. کجا دنبالش بگردید؟ توی سطح دیگه ای، توی لایه زیرین تر. کدوم لایه؟ لایه که اسمشو می ذاره نهادی، لایه اجتماعی، لایه که به نظر میاد که اتفاقا یه ارتباط وثیقی با اون معرفت شناسی که داریم ازش حرف میزنیم داره، نگه دارنده اونه. و اتفاقا اون معرفت شناسی با اون لایه بالاتر مقابل اون سطح اجتماعی هم هست. به نظر میاد یه تناظر یک به یک دارن با هم دیگه، ولی گاه گداری به نظر میاد عمل کرده اینها با هم دیگه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی میبینید که دانشمندان بر اساس اون چیزی که معرفت شناسی داره میگه عمل نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه مناسبت‌های یک جای دیگه ای میان وسط. مناسبت‌های کجا؟ سطح نهادی. متوافق سطح نهادی چیه که توی سطح شناختی نیست؟ اینکه یک سری روابط قدرت ممکنه اونجا حاکم باشه، ممکنه روابط مربوط به ثروت، قدرت، جایگاه اجتماعی، شهرت و موارد مشابه این حاکم باشه. دانشمندان به خاطر اینکه اتفاقا اونها از دست ندن، سعی میکنن که آگاهانه یا ناآگاهانه این قضیه رو حفظ بکنن. نکته مهم اینه، حالا با وجود همه مناقشاتی که اینجا وجود داره، سر و کله یه بازیگر اینجا پیدا شده که توی ادبیات بعدی دائما داره خودش رو نشون میده، دائما داره نشون میده که من توی فرآیندهای علمی خیلی مهمم، برای اینکه اون چیزی که اسمشو گذاشتید محصول علم ایجاد بشه، نقش خیلی کلیدی رو دارم بازی میکنم. از جنس چیه؟ از جنس نهادی. چیزی که داره اون رو حفظ میکنه هنجارهای اجتماعی هن، هنجارهای اخلاقی هن، نه هنجارهای معرفت شناختی. و احتمالا اون چیزی که احتیاج داریم بهش چی هستش؟ یعنی اون اگر قرار باشه اون رو مطالعه بکنیم دیگه شاید معرفت شناسی نباشه. چیزی که میتونه این رو بررسی بکنه جامعه شناسی. شما از دید جامعه شناختی باید برید سراغش. من فکر میکنم تو اون مقاله 100 صفحه‌ای که دارم ازش صحبت میکنم خیلی جالبه. تأکیدی معمولا وقتی کسانی میرن سراغ این، حداقل دوستان من تو فلسفه ایران که میرن سراغ این ادبیات، بیشتر اون منظوری که دارن اینه که از یه چیزی صحبت کنن که اتفاقا برای مخاطبم خیلی جذابیت داره. اینکه یه نوع نسبی‌گرایی توی علم وجود داره. من خیلی دقت کردم به مرور ادبیاتی که تو این کتاب انجام شده، به نظر نمیاد تاکید خیلی زیاده می شده باشه، حتی یه جاهای تلاش میشه حتی فرار بکنن از یه همچین ماجرایی. این که داره از علم، مثلا چه میدونم اگر اجتماع علمی رو بخواید دخیل بدونید توی فرایندهاش و اون رو یه عاملی بدونید که گپ بین معرفت توی معرفت شناسی رو داره پر میکنه، شما به چیزی به نام نسبی گرایی خواهید رسید. فکر نمی کنم اصلا توی این مقاله من ندیدم اشاره شده باشه و حتی فرار شده ازش. به جاش به چی تاکید شده؟ به اینکه واقعا یه نقشی داره ایفا میکنه و اینکه علم موضوع مطالعات اجتماعیه، علم موضوع جامعه شناسی و باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته که فکر میکنم برای نویسنده اهمیت خیلی زیادی داشته باشه. نسبی‌گرایی زیاد تاکید نشده روش، به جاش به یک چیز دیگه اهمیت داده شده. بازم اون به دلایل ملاحظات خود استاد خانگی‌آمد. به چی؟ به اقتضایی بودن. یه بارم مطرح کردم، اقتضایی بودن علم. اینکه از علم شما انتظار نداشته باشید موجبیت بیرون بیاد، حقیقت واحدی بیرون بیاد که شما گریز ناپذیر باشید و نتونید ازش فرار بکنید. فعالیتی که هر جوری از هر مسیری که برید برسید به هم، یک جور امکانیت وجود داره در علم. من حسم اینه، چیزی که وجود داره توی این نکته، این نکته که وجود داره تأکیدی که روی امکانیت هست، روی کانتینجنسی علم هست، این که وقتی من تصور بکنم الان دارم دلیلم و یا حسم رو از اینکه چرا تأکید شده روی این ماجرا دارم میگم، وقتی تأکید خیلی زیاد روی اقتضایی بودن علم میشه، یعنی چی؟ یعنی من با چیزی مواجهم که نوعی تصمیم گیری ممکنه در مورد اون وجود داشته باشه. تصمیم گیرنده کیه؟ جامعه. جامعه میتونه در مورد محتوای علم، اینم باز به عنوان یه امکان دارم میگم، میتونه تصمیم بگیره، میتونه گاهگداری شیپینگ انجام بده، میتونه شکل بده بهش، میتونه مسیر بده بهش. یه قدم گیر اینجا بتر. وقتی صحبت از تصمیم گیری هست، وقتی صحبت از شکل دادن به یک چیزی هست، وقتی صحبت از این میشه که من آزادم که یک کاری رو انجام بدم، سرکله یه چیز دیگه هم پیدا میشه که مهمه، که تا قبل از این که وقتی راجع به موجبیت صحبت میکردیم وجود نداشت. صحبت از چی خواهد شد؟ صحبت از یا اهمیت چیزی به نام مسئولیت. یعنی چی؟ یعنی حالا من به عنوان جامعه مسئولم در برابر چی؟ در برابر کار علمی که دارم انجام میدم، در برابر اون چیزی که از علم میاد بیرون، مثلا تکنولوژی یا هر چیز دیگه. من مسئولم در برابر اینکه حالا میخوام کار مثلا برم توی حوزه خاص، تو حوزه هسته‌ای کار بکنم، تو حوزه نانو کار بکنم، تو حوزه نمیدونم تراریخته ها کار بکنم یا هر موضوع دیگه، یا موضوعات پیور علمی میخوام کار بکنم. من یک نوع مسئولیت دارم. اقتضایی بودن علم پشتش چیه؟ مستلزم چیه؟ مسئولیت اجتماعی. پس در واقع من دارم چی کار میکنم؟ من دارم تاکید میکنم به دو چیز. یکی اینکه علم موضوع بررسی جامعه شناختیه، دوم اینکه علم یا دانشمند یا دانشگاه یا هر کسی که به یه نحوی با موضوعات علمی سر و کار داره به نحوی مسئولیت اجتماعی هم خواهد داشت.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه هادی مرجایی درباره کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی سخن میگوید.
نوشته‌هایی داریم، کتاب رو هستیم که بعضا خانش اونها برای ما تعمل برانگیزه، گاهن تناقضاتی رو از روی کرده ها از این که روی کرده های مختلف رو بر کنار هم چیده شده ایجاد میکنه و از یه طرفی هم جالبه. یعنی آدم هر صفحه ای از این کتاب رو که برق میزنه احساس میکنه که آقای دکتر خانه ایراد خیلی از در واقع سرزمین های اندیشه و نظریه ها رو گشته، از هر مولی رو چیده و اینجا گذاشته و در مجموع آدم راضی از این کتاب میره بیرون. یعنی هر کدوم از اینها یک عینکی رو به محقق میده و با اون میتونه بخشگاهی از جامعه رو، علم رو، اجتماع رو ببینه و گاهن در مقام تاییدگر بشینه، گاهن در مقام تماشاگر خوب بشینه، گاهن در مقام منتقد بشینه و بگه آره ما خیلی شواهدی داریم که جامعه اینطوریه. این هنر شاید آقای دکتر ایراد بوده که در یک کتاب تونسته انواع عینک‌ها رو به ما ارزانی بده و کمک کنه برای شناخت بهتر وضعیت تولید دانش در ایران. خب همینطور که استاد فرمودن کتاب 11 تا مقاله داره، 4 تا مقاله اولش نظریه و 4 تا مقاله انتهاییش در واقع حاصل تجربیات پژوهشیشون. من خودم در خوندن این کتاب به سلیقه‌های مختلف که هر کسی داره کتاب را در جایی میتونه شروع کنه بخونه، خیلی دوست دارم کتاب رو از فصل آخرش بکنیم با هم دیگه. آقای دکتر از تقریبا تلاش کردن از فصول اول شروع کنن یه مقدار برن، من اجازه میخوام یه مقدار بریم و از انتهای کتاب برگردیم. دقیقا با اون ذهنیتی که آقای دکتر بانه ایراد داشتن هم شاید ما بیشتر با ذهنیت های متأخرشون اینطوری بیشتر آشنا شیم، چون دقیقا آقای دکتر مقالاتی که در حوزه نظری نوشتن در دهه‌های دهه 70 آقای دکتر بوده، اما کارهای پژوهشی و تجربیات میدانی شواهدی که جمع‌آوری کردن بیشتر تجربیات دهه 80 شون بوده. ولی لازم یه مقدار به تجربیات دهه 80 شون با هم مرور کنیم، بعد کم کم اون دغدغه‌های نظری شون رو بیشتر برای ما روشن میشه. فصل 11 هم که عوامل انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان رو در واقع نوشته، یک تحقیقی هست از اعضای هیئت علمی در مورد چالش های تولید دانش با ویژگی هایی چون ناپایداری رشد تولید علم، نارسایی های کیفیتی، چرخش اندک دانش تولید شده در بین همتایان و مصرف کنندگان به قوه علم در واقع توضیح میده. چهار نوع الگوی تولید دانش در ایران رو در این مقاله توضیح میده: تولید فردی، تولید مشترک با پژوهشگران ایرانی که معتقدن در واقع بودن 36% رو شامل میشه، و تولید مشترک با پژوهشگران خارجی که خیلی اندک هست این نوع در واقع تولیدات در بین پژوهشگران ایرانی، و تولید مشترک با دانشجویان تحصیلات تکمیلی که خیلی به وفور هست و خیلی هم مایه نقد هست. از این نوع چهارتا در واقع آقای دکتر احساس میکنه که یک نوع اشرافیت پژوهشی در نظام دانشگاهی ما شکل گرفته که باعث شده که ما به یک بحران در نظام دانشیمون برسیم. از این بحران هم اینطوری یاد میکنه که استاد و دانشجو پیوندهای خیلی ضعیفی با هم دارن در یک زمینه و بستر مبادله گونه با هم این ارتباط شکل میگیره و دانش آموختگان جوان به زودی ارتباط خود را با نسل اساتید در واقع میشکنند و به صورت فردگرایانه و در یک شرایط آنومیت و بی‌هنجار فعالیت‌های خودشون رو ادامه میدن. این یکی از دغدغه‌های آقای دکتر خانه‌ایرار بود که در این مقاله به شکل خیلی جدی و با تجربه بحران‌هایی هم که الان داریم تلاش کرده ببینه. در فصل دهمشون دوباره دیدگاه پژوهشگران درباره اجتماع ایران رو ایشون در واقع تحقیق کرده و هدف این مقاله شناخت این موضوعی که پژوهشگران در ذهنیت خود چگونه تولید دانش رو با وضعیت اجتماعی مرتبط میکنن و چگونه با وجود موانع و مشکلات بیرونی به گونه‌ای فعال در شکل دادن مناسبات یا تولید دانش مشارکت دارن. در این مقاله ایشون معتقده که این پژوهش از عدم وجود حد و مرز میان دو رویکرد درونگرا و برونگرا در ذهنیت پژوهشگران در واقع میشه ملاحظه کرد و ذهنیت پژوهشگران در چهار نمونه خوشبین، محتاط، تردید و دلسرد دستبندی میکنه و متاسفانه نتیجه میگیره که اون گروهی که دلسرد هستن و حداقل مرددن و محتاطن سه تا گروه آخر خیلی انبوهشون بیشتر از اون گروه خوشبین هستن و بر ساخت یک اجتماع علمی در ذهن و روح فکر پژوهشگران میزانی رو در حاله از ابهام میبینه. همینطور در فصل نهمشون تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر عملکرد دانشجویان تأکید میکنه که ما دو ساحت مهم در ساختار اجتماعی وجود داره، یکی ارتباط دانشجو با دانشجوست، یکی ارتباط دانشجو با استاد است و این دو تا فاکتور مهم در موضوع سرمایه اجتماعی قرارداد میکنه و با شواهد و آمار مختلف نشون میده که متاسفانه ما هم در ارتباط دانشجو با دانشجو و ارتباط دانشجو با استاد از یک در واقع نظام تربیتی و پرورشی خودانگیخته در واقع برخوردار نیستیم. یعنی کار تیمی، کار جمعی نه در دوره طوریه، نه در دوره آموزش متوسط ابتدایی و نه در دانشگاه خیلی عمیق نیست و این هم دوباره اون دغدغه‌های شکل‌گیری یک اجتماع علمی پایدار و تولید دانش پایدار در جامعه رو یه مقدار با دغدغه آقای دکتر اینجا مرور میکنه. فصل هشتمشون تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته‌ای رو بررسی میکنه و مهمتر مشکل کنونی علم در ایران رو در این مقاله آقای دکتر به روش‌های آموزش و پژوهش فردگرایانه معرفی میکنه. فردیت ایرانی رو به شدت در واقع به عنوان یک عامل تخریب نظام های جمعی و جمله این نظام علم معرفی میکنه و داشتن دوستان خوب، معاشرت اجتماعی، در واقع نظام های آموزشی معتقده که اینها رو از بچه های ما میگیره و میزان اعتماد، سازگاری، توافق و بین اونا رو کاهش میده، فعالیت های گروهی رو کاهش میده. آموزش و یادگیری در ایران به خاطر تلاش و رفتار فردی دانشجو میبینه. آقای دکتر در تحقیقی که ارتباط با سرمایه اجتماعی هم داشتن نشون دادن که یه رابطه محفوظ به اصطلاح رابطه منفی وجود داره بین کسی که سرمایه اجتماعی بالایی داره و کسی که موفقیت تحصیلی بالایی داره، یعنی کسی که درس خونه سرمایه اجتماعی پایینی داره، نشسته توی اتاق و کسی رابطه نداره و درس خونده فقط. و ایران و کسایی که در جامعه ایرانی حالا ماها در پست‌های علمی می‌بینیم که افرادی که اخیراً خصوصاً علمی های جوانمون رشد می‌کنن، اینا از اصل معاشرات اجتماعی و انجمن‌ها و از این گروه مولود رفتن نیستن، قشنگ یاد گرفتن که اگه در اتاقشون رو ببندن در از سما میتونن یه مقاله چاپ کنن و اون دو احتیاط بهشون میده و باش میتونن راستای ایشون رو طی کنن. ما از این جنس الان کنشگرای علمی هم تولید کردیم، اینجا رو چشمون هستن و فردگرایانه دارن به صورت خیلی زیرکانه پله‌های علمی که براشون به صورت دیوان سالارانه ماچیدی رو طی میکنن، بدون اینکه اینها به اثر بخشی تولیدات علمیشون، به اینکه بخشی که از جامعه‌ای که در زندگی میکنن چی دارن تولید میکنن براش فکر کنن.
این نشست در سرای اهل قلم برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اشک چون جهون
گرامی. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود